بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا خنسا در صورتی که اون علائم در او وجود نداشته باشد طبیعت ثالثه یا مزدوجه است، یا این که در واقع احد الصنفین ذکر یا انثاست. عرض کردیم اقوال و احتمالاتی در مسئله وجود دارد و بعد وارد ادله انحصار صنف انسان در ذکر و انثا شدیم که مفاد این ادله این است که غیر از ذکر و انثا صنف دیگری نیست، همه برمیگردند به اینها. ابتدا آیات را گمانم 5 آیه را بررسی کردیم و بعد وارد روایات شدیم. در باب روایات عرض کردیم که در باب دوم ابواب میراث خنسا روایاتی وجود دارد و بخشی از این روایات، 3-4 تا از این روایات یک قصه ای را نقل کرده و اون مستند این قول و استدلال به روایات شده. شاید مهمترین مستند روایی این مجموعه روایات باشه. اون روایتی که ما اون را مطرح کردیم روایت 5 بود که معتبره یا صحیحه زراره بود، یا لااقل دیگه موثقه زراره است. ببخشید، موثقه محمد بن قیس بجلیس. روایت 5 بود، مفصل در جلسه قبل ملاحظه کردید. داستان هم از این قرار بود که در مجلس قضاء شریح مورد خنسایی مطرح شد و شریح خاص با اون علائم به نوعی تکلیف این شخص رو مشخص بکنه، اما مورد بسیار پیچیده و مشکل بود که شورای درمان و متوسل به حضرت امیر سلام الله علیه شد و حضرت هم اونچرا که قضاوت کردن بر مبنای تعداد دنده های این شخص بود و ملاکی که اونجا ارائه شد این بود که اگر دنده ها یکی کمتر است این مرد است، و اگر 18 تاست در حقیقت دیگه اون زنه. این مبنای قضاوت حضرت بود که در پایانم حضرت اینجور فرمودند: انی حکمت علیها به حکم الله، ان الله تبارک و تعالی خلق حوا من ضلع آدم الایسر الاقصا، از اون استخوان چپ پایین حضرت آدم خلق شد، و قانونم اینه و اضلاع الرجال تنقص و اضلاع النساء تمام، و از این جهت است که این مرده. اون چه که در پایان این روایت آمده این است که و اضلاع بنوانی قاعده اضلاع الرجال تنقص و اضلاع النساء تمام. بین این دوتا هم دیگه مرز نیست، طبیعت ثالثه مزدوجه و امثال اینها نیست، برای اینکه یا ناقص مرد یا کامل است زن و سلام، دو سن بیشتر متصور نیست. این روایتی بود که ملاحظه کردید. دیگه بقیه روایات رو عرض نمی کنیم. اون روایت کامل معتبر این بود که طریق مرحوم صدوق هست در من لا یحزر به عاصم ابن حمید یا عاصم ابن حمید. طریق صدوق هم به عاصم ابن حمید اینه که من سریع عرض میکنم بعد وارد بحث دلالی میشیم. بنابراین از در سند این روایت معتبر است. عاصم و محمد ابن قیس که در متن اینجا متن سند آمده که معتبرند، و سند صدوق هم به عاصم هم به این ترتیبی است که ملاحظه میکنید: علی ابن الحسین ابن بابویه قمی و محمد ابن حسن عن سعد ابن عبدالله ان ابراهیم ابن هاشم ان عبدالرحمن ابن ابی نجران ان عاصم ان محمد ابن قیس. این سندی است که برای این روایت وجود داره. پس سند مرحوم صدوق است. در من لا یحضر از کی؟ از سعد ابن عبدالله اشعری قمی که از رجال مشاهیر و دارای توثیقات کافی و وافی است. بعد سعد از ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه. در ابراهیم ابن هاشم البته یک بحثی وجود داره چون توثیق خاص ندارد، اما غالبا ایشون رو توثیق میکنند. ما هم از باب تجمیع شواهد ابراهیم را توثیق کردیم. سابق در یک روایتی مفصل راجع به ابراهیم ابن هاشم بحث کردیم، به گمانم 5-6-7 شاهد اونجا جمع شد برای اینکه حتما ابراهیم ابن هاشم میشود بهش اعتماد کرد و ثقه است و قابل قبول. بقیه هم دیگه توثیق دارن. بنابراین توی این زنجیره سند این روایت محمد بن قیس تنها ابراهیم بن هاشم محل یک گفتگویی است که اون هم قابل تصحیحه. بقیه چی؟ همه توثیق خاص دارن. پس همه توثیق خاص دارن جز ابراهیم بن هاشم که با تجمیع شواهد ایشون رو توثیق کردیم. بعد از ابراهیم ابن هاشم هم عبدالرحمن ابن ابی نجران است که مثلا نجاشی داره که ثقتون معتمدون علامای یروی، اینقدر شأن او را بالا برده. بعد عاصم ابن حمید هست یا عاصم ابن حمید حنات هست که باز داره نجاشی ثقتون عینون صدوقون، تا میرسه به محمد ابن قیس که اونجا باز داره ثقتون عینون و لهو کتاب القضا. این آقای محمد بن قیس یک کتابی داشته به عنوان کتاب قضا. این داستانم از اون کتابش به احتمال قوی نقل شده، به احتمال خیلی قوی این داستان هم که در قضای امیرالمومنین است از کتاب او نقل شده. از این جهت است که روایت پنجم این باب که استفاده شده ازش که واسطه‌ای بین زن و مرد نیست و فاصله بین اینها در متن خلقت و عالم تکوین است، مستند به روایاتی است که این اصح روایاتشه. سند کاملا درست و همه توثیق خاص دارند. ابراهیم بن هاشم هم اگر توثیق خاص ندارد، شواهدی که در او جمع است کمتر از توثیق خاص نیست. رضا از سند این معتبره. این یک، پس سند معتبره. نکته دوم در بررسی سند اینی که همین قصه در چند روایت دیگر ولو ضعیف نقل شده، از جمله در حدیث دوم همین باب ابواب میراث خنسا نقل شده که شیخ طوسی رحمت الله علیه در تهذیب این را نقل کرده. این سند البته با اشکالاتی مواجه است، به این شکل به اسناد یعنی علی ابن حسن فضال، که حالا سند شیخ به علی ابن حسن فضال ممکنه قابل تصحیح باشه، جا اشخاصش هم اینجا هست، ولی بعد از اون داره ان محمد الکاتب ان علی ابن عبدالله ابن معاویه ابن میسره ابن شری ان ابی ان میسره، از پدر از جد نقل کرده، که اینا توثیق ندارن، نه توثیق خاصی دارن نه توثیق عام. این چند نفری که در پایان سلسله قرار گرفته روایت همین قصه در روایت سوم از تهذیب نقل شده، البته این سندش ضعیفه. پس این نقل دوم این قصه در روایت سه باب وسائل، این باب وسائل. این روایت عرض شود که در ارشاد مرحوم شیخ هم، مرحوم مفید، در ارشاد مرحوم مفید هم نقل شده. این هم سومین نقل این روایت این قصه است که اونجا هم عن الحسن ابن علی العبدی عن سعد ابن طریف عن الاسبق ابن نباته است، که اونم باز رجالی درش قرار دارد که توصیف نشدن، توصیف خاصی یا عامی ندارن. این حداقل در سه جا این قصه نقش شده، در عرض شود که بعضی کتاب‌های دیگه هم این قصه نقش شده که در پاورقی این وسایل که روایات مستدرک هست میتوانید اونها رو ملاحظه بکنید. روایت چهارم این باب هم باز روایت سکونی است، با اون بحثایی که در باب این سند صدوق به سکونی وجود داره که از حیث نوفلی بحث شده، اونجا هم داره که خیلی خلاصه اینطور آمده که ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یورث الخنثا فیعد اضلاعه فان کانت اضلاعه ناقصه من اضلاع النساء بالذلعن ورث میراث الرجال لان الرجل تنقص اضلاعه عن اضلاع النساء بالذلعن لان حواء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى فنقص من اضلاعه ضلع واحد. این هم روایت دیگری است که خیلی خلاصه این مسئله را نقل کرده در 3-4 تا از جمله روایت محمد ابن قیس که معتبر بود کل داستان نقل شده، بعضی جه هم خیلی خلاصه به همون قاعده کلیه فقط اشاره شده. بله این روایت سکونیست که نوفلی درش هست و اینها قابل تصحیح هست، جون نیست که قابل تصحیح نباشه به اون بحثایی که راجع به نوفلیست به جای دیگه بحث کردیم. عرض شود که اونجا هم در روایت محمد ابن قیس هم داره که انی حکم تو علیها به حکم الله ان الله خلق حوا من ضلع آدم الایسر الاقصا و اضلاع الرجال تنقص و اضلاع النساء تمام. اونم تقریبا همین شکل داره، اینجا البته یک کمی قوی تر ظهور، ولی در اونجا هم ظهور تامی وجود داره. بسیار خوب، مجموعاً در کافی نیست، در من لا یحضر وجود داره با دو شکل، یکی کل قصه یکی خیلی خلاصه و موجز. در تهذیب هم نقش شده، در ارشاد مرحوم شیخ مفید هم نقش شده، در برخی از کتاب‌های دیگر متأخران هم مرحومه در مستدرک هم مرحوم حاجی از غیر از این منابع از یک کتاب الهدایه هم نقل کرده. بنابراین اون سرچشمه نقل این قصه و داستان در روایاتی است که هم در من لا یحضر هم در تهذیب و هم در ارشاد شیخ مفید که کتاب تاریخی است نقل شده، و در برخی کتاب‌های دیگر متقدم که مرحوم حاجی در مستدرک اونها را نقل کرده و در این چاپ‌ها در ذیل وسائل آمده. طبعا بعدم دیگه متأخرین از همینا نقل کردند. در کافی نیامده، در کافی و استبصار نیست، ولی در دو کتاب از کتب عربه آمده. برخی از اینها هم سند معتبر دارن که مهمش همین محمد ابن قیس که از من لا یحضر خواندیم متن رو در جلسه قبل، و عرض شود که بعضی روایات دیگرش هم مثل سکونی ممکنه تصحیح شود. در مجموع وضع سند اگر مشکلی در کار نبود قابل قبول بود، هم یکی یا دو تا از این مجموعه روایات معتبر است و هم این که بیش از اون در روایات ما این قصه را میبینیم که نقش شده. از جد اگر ما بودیم و هیچ اشکالی در حاشیه کار نبود میگفتیم روایت معتبره.
این که صرفا از ضلع آدم حوا خلق شده داله برای انتصاره و برای آدم شخص خونسای ممکن نبود که براش خلق شده، یعنی خلق شد مثلا اگر طبیعت سالسه ای وجود داشت، ما از باب عدم امکان خلق برای او معقول نیست که مثلا براش خونسای خلق بشه.
بله دیگه این روایات هم داره دقیقا همین میگه دیگه.
اما انحصار طبیعت در این
در بد سختترین مورد که این شخص به حضرت میگه که من هم از زنیم عرض شود که بچه دار شدم و هم بچه دارم از یک زوجهی، هم از زوجی فرزند دارم هم از زوجهی فرزند دارم، دیگه از این بالاتر نمیشه. همین جا که سخت‌ترین مصداقشه که خیلی خیلی نادره، خیلی که بله حالا دیگه برای که بله، یعنی این که خونسایی از دو طرف بچه داشته باشه، هم از یک شوهری هم از یک زنی، این دیگه بدترین مصداقشه، یعنی سخت‌ترین مصداقشه. بسیار خب، پس بررسی این روایت از در مقام سندی که مقام اول بود کامل و تام و بی مشکل بود. ما اگر بودیم و فقط این روایت رو بدون هیچ چیزی میگفتیم، سند تمام روایت محمد بن قیس و یعید اون را چند روایت دیگر. اما در مقام بررسی این روایت عرض شود که دو تا اشکال اساسی در اینجا حداقل به مدلول این روایت وارد شده. اولین و مهمترین اشکالی که به مدلول این روایت وارد شده است این است که این مخالف عقل و تجربه است. این مخالف عقل و تجربه است. دنده های زن و مرد هیچ تفاوتی با هم ندارن، چه به شکل حسی عادی کسی بره این را آزمایش بکنه. مرحوم شعرانی هم در یکی از این تعلیقه هایی که حواشی که بر من لایحضر دارن کجا نقش شده ازشون که این هر کس بره بشماره زن و مرد اون استخوان‌ها را لمس هم بکنه میبینه که هیچ فرقی نداره، زن و مرد فرقی نداره و به عبارت دیگه طرف راست و چپ مرد هم فرقی نداره، این همان دنده‌های راست و چپ مرد و دنده‌های راست و چپ زن به اندازه هم هستن، هیچ فرقی نداره. چه با حس و لمس عادی و طبیعی چه با یه نگاه علمی که در دوره‌های متأخر هم پیش رفته. حالا اینا خیلی چیز پیچیده‌ای نبوده، قدیم هم همین بوده، الان هم خب اینا رو کاملا دیگه از علمی مسلط تعداد معلومه، که حالا تعدادم با یک معنا مثلا میگن 12 تا، یه معنا تا 20 تا 20 چند تا میگن، حالا با اون تفصیلاتی که در آناتومی و تشریح بدن انسان آمده. بنابراین هم به لحاظ حسی هم با نگاه علمی کامل دنده های راست و چپ مرد مساوی هست و این همین دنده ها در زن هم هست، زن و مرد هم مساوی هست، هم چپ و راست خود مرد مساوی است و هم کل دنده های مرد با دنده های زن مساوی است. از این جهته که این روایات علی رغم این که یکیش معتبر بود و بقیه اون روایات هم اون رو تأیید می کرد، مواجه با یک امری است که خلاف عقل و خلاف حس، خلاف علم، خلاف اون چیزی است که دیده میشه و از این جهت بود اینا رو ضرب علل جدار کرد. این مواجه مقابل یک حس قطعی است، یک نظر واضح حسی قطعی است، نمیشه زیر بار روایت کرد. و از این قبیل گاهی داریم یه جایی که یه چیزی در روایت آمده که به هیچ نحو با یک قاعده عقلیه یا یک قاعده علمی حسی سازگار نیست، طبعا هم اونها کنار گذاشته میشه. خیلی کسی بخواد احتیاط بکنه میگه ما نفهمیدیم، ما نمیدانیم چی میخواد بگه. روایات اینا رو میذاریم کنار.
بله از حجیت ثابتش نمی کنیم، میگیم ما فعلا نمیتونیم به این توسل بکنیم.
بله دیگه حجیت
دلالت التزامیش وقت میتونه برای مقابل استفاده باشه. این ما از منطوق این روایت نفهمیدیم که شبه ثالثی، طبیعت ثالثی که وجود
داره. این نه دیگه، اینجا اینجا از اونایی نیست که بشه بگیم مدل مطابقه رو گذاشتیم و التزامی حفظ میکنیم. این یه جاهایی احتمالی در این باب داده شده ولی اینجا قطعا نیست دیگه. این رو ما نمیتوانیم بگیم که آن در باب ارث،
این که
یعنی این مصداق نداره دیگه. نه دیگه، این از شرعی هم دیگه مصداقیتی نداره، برای اینکه کاملا این رو سوار کرده، این حکم را بر ازلاء ناقص و تام، اونی که ذلش ناقص مرد است، اونی که ذلش کامل زن است، و ارث هم تابع این علامته. این علامت به هیچ نه قابل قبول نیست. این هم نه اینکه امروز که حالا آناتومی پیشرفته است و تشریح قوی تری انجام شده گفته شده باشه، از زمان مرحوم علامه مجلسی هم اینو داره، قبلش هم علامه علی فکر میکنم اینو دارن، دیگران هم داشتن در طول تاریخ این مسئله بوده. و این قصه البته اختصاصی به شیعه هم نداره، این روایاتی که اینجا نقش شد در بحث های و مجامع روایی عامه هم وجود داره، حتی در بخاری، حتی در بخاری. نه این قصه را، اصل این که از لاء مرد انقص است و اقل است از لاء زن، به دلیل این که زن از ذل ایسر مرد خلق شد. این اصل بله؟ بله حالا عرض میکنیم، این چیزیست که در مجامع عامه هم آمده، از جمله در خود صحیح بخاری. حالا ما مثلا کافی اولین کتابمونه و تازه به اونم وزنی مثل بخاری که نمیدیم، در اینا تو بخاری تو کافی نیامده ولی در بخاری آمده. و در مجامع روایی عامه این قصه نقصان ازلاء مرد نسبت به زن آمده به عنوان نظریه در خلقت حضرت حوا، نظریه روایی در خلقت حضرت حوا. اما این مواجهه با یک چیز خلاف وجدان و خلاف علم و حسه و از این جهت نمیشه این رو پذیرفت. خب
در برابر جلال نزدیک و قطعی
حضوره، دو تا
از مجامع اصلی روایی
قطعی که نه، حالا بریم جلو اون وقتی چیزایی میاد جلوش که قطع رو که قطعا نمیگذاره منعقد بشه.
دو تا از فقیه نخونده، دو تا از سنده تقریبا یعنی معتبره.
بله
و متعدد
بله، اینا که قطعی نمیشه، مخصوصا وقتی که میبینی خلاف وجدانه و میبینی که اسرائیلیات هم احتمالش اینجا وجود داره. وقت نکته ای که در اینجا هست، حالا ایشون هم گفتن که این درجه وثوق رو پایین میاره، اینه که این قصه عیناً در تورات آمده، در این تورات امروز آمده. من خودم حالا مستقیم مراجعه نکردم الان، ولی نقش شده جای مختلف نقش شده که این همین اونجا آمده. در واقع یه نظریه‌ای در خلقت حضرت حوا به عنوان نخستین زن وجود داره و کیفیت اون به این شکله که حوا از استخوان چپ حضرت آدم خلق شد. این نظریه از خلقت حضرت حوا و در تورات آمده، بعد در مجامع عامه آمده، در روایات ما هم همینطوری که ملاحظه کردید آمده است. و خب ادعای گفتن این دیگه از اسرائیلیات است و امثال اینها. حالا این روشنه تا اینجا، همه گفتن این خلاف وجدانه، خلاف حسه، و به این دلیل باید این را کنار گذاشت، نمیشه به هیچ نه به اون تنداد و پذیرو. اما توجیهاتی ممکن است برای روایت ذکر شود که من این توجیهات را فهرستوار عرض میکنم. پس تا اینجا در دلالت ما مواجه با این نکته ایم که خلاف وجدان است و اگر در این حد باشد باید اون را کنار گذاشت و ساقط میشه از حجیت. اما ممکن است به وجوهی کسی این داستان و این نظریه که در روایات آمده توجیه کنه، یک، این که کسی بگوید این قضیتون شخصیه، قضیتون فی واقعه است، که یه جایی هم آمده فکر کنم صاحب وسائل هم اینجا پایان این باب دو داره که ولا یخفا ضعف و دلالت و علی خصون خصون معارضت نصوص، که بعد عرض میکنیم ول حکم بعد الاضلاع قضیتون فی واقعه. این جمله صاحب وسائل در عقوله خودشون در پایان باب دو ابواب میراث اون صاحب. این اولین توجیه، جوابش واضحه. این اولین توجیه، کسی بگه آه این قصه امیرالمومنین قضیتون فی واقعه بوده، اونجا به طور خاص ذل از شبات کمتر بوده و اینم منطبق با اون مرد بودن اون شخص بوده، این قضیتون فی واقعه، ولذا ما این را نباید به عنوان یک قاعده کلی به شمار بیاریم. خب این توجیه فقط در جهت اینه که روایت رو یه جوری قابل قبول بکنه و الا از نظر فقهی نتیجه نداره. چرا؟ برای اینکه از نظر فقهی ما نیاز به یه قاعده کلی داریم که اینجا نیست طبق این نظر.
اصل صدور رو
حالا صاحب وسائل نمیشه اینجوری گفت که حالا اگه یه توجیهی کرد یعنی صدور رو پذیرفته، هرچی باشه اینا رو ذکر میکنه، خیلی نمیشه به ایشون اسناد داد که پس صدور رو پذیرفته، ولی اشعاری داره. خب اگر تنها بود اشعاری داره، اینجا حتی اون اشعارم نداره چون قبلش گفته معارض داره دنیا. این مطلب اول، این توجیه اول. این توجیه قطعا درست نیست، برای اینکه یه جاهایی میتوانیم بگیم قضیتون فی واقعه، ولی اینجا نمیشه گفت به دوستش دلیل. یکی این که در پایان این روایت خود حضرت داره قاعده میده، در پایان روایت محمد ابن قیس بجلی حضرت فرمود که انی حکمت علیها به حکم الله، ان الله خلق حواء من ضلع آدم الایسر الاقصا و اضلاع الرجال تنقص و اضلاع النساء تمام. این ضرب قاعده است، الرجال النساء اضلاع عمومه، حتی شد اطلاق هم نباشه، ولی زو ضرب قاعده است، ظهور کامله. این اولا، ثانیاً این که آثار بر این مترتب کرده، حالا اون ممکنه بگیم قضیتون واقع است، و ثانیاً این که آثار مترتب کرده، و مهمتر ثالثاً این که این یه روایت نیست، این تو منظومه روایاتی است که خلقت حوا را تصویر کرده. این حتی به روایات باب ارث هم نمیشه اینا رو حصرش کرد، غیر از اینم در بهار آمده، جای دیگه آمده، شد ده 15 روایت باشه که خاصه و عامه نقل کردن و بعضی از اونها اختصاص به ارث نداره. اصلا وقتی خلقت آدم رو، آدم و حوا رو تشریح میکنه، میگه خلقت اینطوری بوده، این به این شکله. پس
این قضیه نقصان یا تمام اضلاع شاید در اشخاص خنسا با هم باشه، یعنی بعضی از اشخاص خنسا که تمایل به ذکوریت دارن ناقص باشن در خود خنساها فقط، و در خنساهایی که تمایل به عموسیت دارن تمام باشن. این یعنی ما در رجال نسای کامل نگیم.
خب نه، روایت داره میگه اضلاع الرجال اینطور و اضلاع النساء اینطور،
اضلاع الرجال من الخناسی و اضلاع النساء
اینطور. این توجیه اول که قضیه، بله،
برای دلالت بر مطلوب ما که عدم ماهیت ثالث است، ما نیاز به ترک استفسار داریم، یعنی که حضرت تفصیل ندادن که این عرض بوده من شما مرد زنه یا خونسا هست، و گفتن یا مرد است یا زن. این ترک استفسار حالا شاید اشکال
حالا اینا در اون بخش هم میرسیم بعد. این یک توجیه که قضیتون فی واقعه و شخصیه، این واقعا خلاف ظاهره، اصلا قابل حمل نیست روایت بر قضیتون شخصیه. توجیه دوم این است که زمان تغییر کرده و ادوار خلقت انسان به گونه ایست که برخی از ویژگی‌های طبیعی نسل های انسانی به تدریج کم و زیاد میشه، تغییر میکنه. این تو قضیه داروین اینطور هست که حالا اون قصه این است که ما قبل انسان اجداد انسان طور دیگری بودن، به تدریج دچار تغییر و تحولات فیزیکی و غیر فیزیکی شدن و بدنشون شکلشون اینها تغییر کرده و رسیده به انسان. در طول تاریخ اجداد انسان بنابر نظریه داروین گفته میشه اینطوره. غیر از اون هم شواهد و نشانه هایی گاهی گفته میشه که نسل به نسل یه تغییراتی در انسان ها پیدا میشه، مثلا میزان قدشون، نمیدونم رنگشون، بعضی این ویژگی ها در طول زمان تغییر میکنه، بدون اینکه حالا به اون سمت نظریه داروین و اون حرف ها بریم. نه، همین بشر 15,000 ساله، حالا تو حضرت آدم میگن 10,000 ساله، میدونم چی بدره، همین بشر هم در طول قرنها و گاهی هزارها یه تغییراتی در اشکال و ویژگی های بدنی اونها پیدا میشه و ممکنه اینم رو حمله بر این مسئله بکنیم. نگیم قضیتون فی واقعه، بگیم این قضیتون مربوط به 1,000 سال قبل. 1,000 سال قبل آناتومی بدن در زن و مرد یک تفاوتی در دنده هاشون وجود داشته. اینم احتمال و توجیه دومی است که ممکنه اینجا کسی مطرح بکنه. جواب این هم باز به نظر میاد روشنه، برای اینکه اینجور تطور که یک استخوان نداشته اون وقت مرد و بعد به تدریج در طول 1,000 سال پیدا شده، این قطعی البطلان، ضمن اینکه علم الان همین الان هم میتونه اون رو تشخیص بده با این شواهد و علائم و تشخیص های قوی پزشکی، و چنین چیزی در اونم مطرح نیست. بشر امروز که حالا 1,000 سال چی داره از نظر آناتومی همین امر داشته. اون تغییرات وجود داره، اما تغییرات تفیفه ایست، در قد است، در نمیدونم به رنگ، در بعضی این چیزها میتونه تو 1,000 سال اونو تغییر پیدا بکنه، ولی یه تغییر بنیادی در آناتومی بدن و استخوان‌های دنده که نقش مهمی هم در شکل بشر و زندگی این طوری بشر داره بسیار بعیده، بلکه شاید خود اینم قطعی البطلان باشه. اینم توجیه دومی است که من. توجیه سومی که ممکنه اینجا مطرح بشه بعد این است که این قصه ازلا در اینجا مراد ظاهر نیست، مراد باطنه، یک مفهوم باطنی داره. خیلی جاها در روایات ما شاهدیم که یک مطلبی گفته شده با ادبیات همین ظاهری، با این الفاظ و ادبیات ظاهری، ولی در واقع مراد چیز دیگری است. مثل اینکه میگه ید الله فوق ایدیهم، که اونجا که مقصود ید نیست، مقصود اون قدرته. اینجا هم حالا ازلا و اینها که گفته شده که کم است و زیاد، مقصود این ازلا فیزیکی که بریم بشماریم نیست، این ازلا مقصود چیز دیگری است، یه معانی باطنی تعویلی داره. اینا احتمالیه که اینجا گوشه و کنار مثلا جایی گفته شده. جواب این توجیه سوم خیلی واضحه، این تعویل و اینا یه جایی راه داره، ولی اینجا که بحث حقوقی و ارث و نمیدونم شمردن اونجوری اونهاست، اینجا جای تعویل نیست، احتمالش هم نمیره. اینجا ما میبینیم که به امام مراجعه شده برای اینکه ارث این رو تعیین بکنه، تکلیف زندگیش رو مشخص بکنه، بعد هم امام کسی رو فرستاد که برو بشمار. اینا بگیم همه یه تعویلی رو داره میگه، یه امر باطنی داره میگه، اینم واقعا هیچ با این روایت سازگار نیست. البته این که در مواردی ما داریم که به ظاهر چیزی فرمودند ولی شواهدی هست یا احتمال عقلایی داده میشه که حضرت در اونجا یک ادبیات ظاهری را برای بیان یک امر باطنی به کار گرفته، این وجود داره، این هست، منتها اونم شاهد و قرینه میخواد. در اینجا احتمال اون هم نمیره، بحث کاملا فقهی حقوقی در باب ارث که به این ارث اینجوری بدیم یا اونجوری بدیم یا در احکام دیگرشه، اینجایی نیست که تعویل و امثال اینها را بشود احتمال داد. این هم قابل قبول نیست. توجیه چهارمی هم ممکنه کسی بکنه که نه این توجیهات نه، اما حتما یه نکته علمی خفیی وجود داره که ما نمیدانیم. این هم در مواردی ما میبینیم که در روایت یه چیزی آمده که با عقل ما سازگار نیست، ولی محتمل است که اشاره به یک نکته‌ای باشه که فعلا بر ما خفیه. مثل اینکه در آیات گاهی چیزهایی آمده که میگفتیم اون زمان ما نمیفهمیدیم یعنی چی، بعدها پیشرفت پیدا کرده بشر معلوم میشه که نه همون حرف آیه اون وقت درسته. این هم احتمال چهارمه که نیاییم بگیم قطعی البطلان است، بلکه بگیم که ما نمیفهمیم. بین این دوتا فرق دیگه. این هم توجیه دیگریست که ممکنه اینجا تر بشه. این توجیه هم مثل توجیه های قبلی در بحث فقهی اثر نداره، ولی در این حال روایت تا یه جوری طبع پذیر میکنه، احتمال صحت را در او جاری میکنه. اون تا اینم ولو اینکه در مواردی اینجور چیزی داریم که میگیم الان ما نمیفهمیم، شاید یک معنای درستی داشته باشه، ولی اینم در اینجا بسیار بعیده، برای اینکه اینجا باز بر اساس این که از لا و رجال تنقص در همون زمان و مصداقی حضرت داره پیاده میکنه طبق این و تطبیق میکنه، نتیجه میگیره، احکام برش مترتب بکنه، بگیم این یه چیزی درش هست که ما نمیفهمیم، اصلا حضرت داره ارجاع میده که همه بفهمن، حالا بگیم نه یه چیزی میخواد بگه که نمیشه فهمیم، اینم بعیده. خب بنابراین این چند توجیهی که اینجا و اونجا گفته شده یا محتمل است به هیچ نحو قابل قبول نیست. خب اگر هیچ توجیه قابل قبول نبود را ضمیمه کنیم به یه نکته دیگر و اون این که این مسئله در تورات محرف و در اخبار اسرائیلی وارد شده، این کنار هم که اینا قرار بگیره اون وقت یه قطع بطلانی ممکنه کسی اینجا پیدا بکنه، ولی لازم نیست از طرف فقهی ما قطع به بطلان پیدا بکنیم. اگر قطع بطلان هم پیدا نکنیم، همین که تمام نشد حجیت کافی است که اینها را در مباحث فقهی و امثال اینها کنار بذاریم. از نظر علمی و تکوینی هم که خب معلومه اینا فرقی نداره،
اشکال نداره ما قطع بطلان پیدا بکنیم، در این حال اصل صدور
روایت
رو
بپذیریم
در مقام
تفیقه، چون
هم
موافق هم. حالا اونا رو میرسیم بهش بعد، اونو تو بحث دوم مطرح میکنیم. این کل مبحث اول بود که روایات حاوی نظریه خلق حوا از ضلع ایسر حضرت آدم به عنوان نظریه که در این قصه هم مورد استشهاد قرار گرفته خلاف شهود علمی ماست و از این جهت قابل قبول نیست. توجیهاتی هم که ارائه شده قابل پذیرش نبود و لزوم میشه خلاف و میذاریم کنار. حالا افزون بر این اشکال اول و مناقشه اول، مناقشه دیگری هم وجود داره و اون این که این روایات معارض داره، که فردا روایات معارض در نظریه خلقت حضرت حوا رو عرض خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.